أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، انشالله که طاعات و عبادات و عزاداری همه ما و شما مقبول خدای متعال واقع بشه. در ادامه شرح حکمت‌های نهج البلاغه شریف به حکمت 198 رسیدیم. و قال علیه السلام لما سمع قول الخوارج لا حکم الا لله. وقتی امیر المؤمنین صلوات الله علیه شعار و فریاد خوارج را شنید که می گفتن لا حکم الا لله، هیچ حکمی نیست مگر برای خدا، وقتی حضرت این شعار را شنید فرمود کلمت و حق یراد و بها باطل، این جمله حقی است، کلام حقی است که خوارج از او اراده باطل کرده اند. خوارج مقصود این آیه را به نحو دیگری برداشت کرده اند و اون برداشت خوارج برداشت باطلی است. خب راجع به این حکمت مطالب بسیار مهم و قابل توجهی باید محضر شما عزیزان عرض کنیم. ابتداعا چند تا نکته بگم بعد میرسیم به شرح خود این حکمت. نکته اول این که خوارج گروهی خشک‌مغز و ظاهرمین بودند. خوارجی که عده‌ای بودند که در ظاهر الصلاح دیندار، اهل ریاضت، اهل قرآن، اهل نماز شب، ولی حقیقت اینه که از جهت خرد بسیار کم خرد بودند، نابخرد بودند، به ظاهر اکتفا می کردن، باطن امور رو نمی دیدن، حقائق را، کینه ها را، اون نیرنگ های دشمن رو نمی تونستن ببینن. وقتی خطایی را مرتکب می شدند از روی نادانی، بعد می خواستن جبران کنن اون گذشته فاسد را و می اومدن جبران کنن، جبران اونها هم دوباره آفات و مضرات بسیاری داشت. در مورد خوارج ویژگی هاشون در نهج البلاغه امیرالمؤمنین مطالب فراوانی داره. فعلا غرضمون این نیست که خوارج رو معرفی کنیم، صرفا یک معنا و تعریف کلی در باب شخصیت اینها عرض کردیم. در جریان حکمیت در جنگ صفین عمده مشکل اینجا بود. وقتی که جنگ صفین از طرف امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به پیروزی رسیده بود، در آستانه پیروزی بود، امرؤاس ملعون به اضافه اون افراد نفوذی در لشکر امیرالمؤمنین مثل اشعث ابن قیس، اینها دست به دست هم دادن، یک حربه‌ای پیاده کردن به نام قرآن به نیزه کردن، قرآنها را سر نیزه کردن، گفتن آقا چرا ما با هم دعوا کنیم، وقتی قرآن بین ما و شماست میتونه حکم کنه، دعوایی با هم نداریم، چند نفر را به عنوان حکم انتخاب کنیم، اینها بیان تکلیف حکومت را مشخص کنند، حق با علی است یا حق با معاویه. امیرالمؤمنین ابتداعا بسیار با این حرف مخالف بود. حضرت فرمود ما چه حکمیتی را قبول کنیم، ما پیروز میدانی، معاویه هیچ دلیلی برای حکومت و خلافت نداره، شأنیت نداره. ولی متاسفانه کار نفوذی ها، کار دشمن اثر گذاشت و شمشیر بر گلوی امیرالمؤمنین گذاشتن که یا باید قبول کنی یا ما تو را خواهیم کش. امیرالمؤمنین حکمیت را قبول کرد، ولی با این توجه که حکمیت خلاف دین نیست، حکمیت خلاف قرآن نیست. قرآن کریم در جریان اختلاف بین زوجین، اگر یه زن و شوهری با هم اختلافی داشتن چه کنن؟ به حکمیت قائل شد، فرمود دو نفر از بزرگان خانواده، یکی از طرف آقا یکی از طرف خانم، بیان با هم بشینن حرف بزنن، بالاخره دو تا بزرگترن، ریش سفیدن، به یک نتیجه برسن، این زندگی به طلاق کشیده نشه. پس حکمیت جزء قرآن است، حکمیت از احکام دین است. ولی حضرت فرمود بابا امام شما داره میگه جنگ را ادامه بدید، پیروزی با ماست، این نیرنگه. خوارج نیرنگ دشمن را نپذیرفتن، آمدن حضرت را مجبور به حکمیت کردن، بعد از مدتی که فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته اومدن گفتن ما اشتباه کردیم. کسی که گناه کند، کسی که خطا کند کافر شد، ما کافر شدیم، دوباره اشهد و لا اله الا الله گفتیم مسلمان شدیم. علی علیه السلام نعوذ بالله کافر است، چرا علی حرف ما رو پذیرفت؟ چرا حکمیت رو قبول کرد؟ پس او هم گناه کرده و هر که گناه کند کافر است. امیرالمومنین فرمود اولا اینکه من گناهی نکردم، چون من طبق وقتی که قرآن برای یک زن و شوهر برای یک خانواده حکمیت رو قرار داده، آیا ما نمیتونیم حکمیت رو برای جامعه در نظر بگیریم؟ وقتی مشکل عمده‌ای پیش آمده میشه، اولا گناهی نکردم، ثانیا هر کسی گناه کرد که از دین خارج نمیشه، اصلا گناه مساویه با کفر نیست. بالاخره اینها باز هم در همون مسیر باطل خودشون پافشاری کردن و از لشکر امیرالمؤمنین جدا شدن. یک گروه شورشی به اسم خوارج شکل گرفت. یکی از آفات جنگ صفین خوارج است، یعنی صفین خودش کشته‌هاش و آفاتش سر جای خودش، از اون طرف از دل صفین خوارج هم بیرون اومدن، از دل اون نیرنگی که امرؤاس و معاویه زد یک گروهی از لشکر امیرالمؤمنین بر علیه حضرت شورش کردن. این یک مختصری در باب خوارج محضر شما عرض کردیم. نکته دوم، شعار رسمی خوارج بود. ببینید از یک جایی به بعد دیگه خوارج مستقل شدن، بیرون شهر کوفه برای خودشون یک پایگاهی تشکیل دادن و اینها شعار رسمیشون رو گذاشتن لا حکم الا لله. این روایتی که محضر شما عرض میکنم دقیقا شاهد مثال ماست. ببینید اینها اونقدر روی این حرفشون تعصب داشتن، میومدن در مجامع عمومی، در مجالس امیرالمؤمنین شعار میدادن لا حکم الا لله میگفتن. در روایت داریم انه خطب بالکوفه، بعد از جنگ صفین امیرالمؤمنین در کوفه منبر رفته بود سخنرانی میکرد. فقام رجل من الخوارج فقال لا حکم الا لله. وسط منبر حضرت یکی از این نادانها بلند شد گفت لا حکم الا لله، حکم از آن خداست، غیر از خدا هیچ کسی نمیتواند حکم کند، چرا شما قائل به حکمیت شدید در حالی که حکم و حکمیت مختص به خداست؟ فسکت علی علیه السلام. امیرالمؤمنین خیلی جدی نگرفت شعار این بنده خدا رو، سخنرانی رو ادامه داد. چون مقام آخر یه نفر دیگه از خوارج بلند شد، یه نفر دیگه بلند شد، یه دفعه جمعی بلند شدن دست در دست هم لا حکم الا لله، در مجلس امیرالمؤمنین بر علیه حضرت شعار میدادن. بعد امیرالمؤمنین در این موقعیت این جمله را فرمود کلمت حق یراد بها باطل. این جمله قشنگ است، این آیه قرآن است، بله لا حکم الا لله، ولی این آقایان خوارجی اراده بدی کردن، معنای بدی از این جمله برداشت کردن. بعد هم حضرت ادامه داد که خوارج ما به شما سه تا امتیاز میدیم، ما سه تا ویژگی و خصوصیت برای شما قائلیم. اولا این که شما همچنان اجازه دارید در جمع ما نماز بخوانید. ثانیا این که تا وقتی بر علیه ما کاری نکرده باشید بیت المال سهمیتون رو هم میدیم. و ثالثا ما شروع کننده جنگ نیستیم، ولی اگر شما دست به شمشیر بردید از جمع ما خارج میشید، بیت المال شما قطع میشه و ما محکم با شما جنگ خواهیم کرد. بعد هم فرمود که و اشهد و لقد اخبرن النبی صادق عن الروح الامین. آیون من هیچ تعجبی ندارم، هیچ برای من عجیب نیست که خوارج به وجود آمدن. پیغمبر از جبرئیل از خدا به من خبر داد که یک همچین اتفاقاتی می افتد و به من خبر داده شده هر کدام از این خوارج بخوان قد علم کنن جلوی ما اونها رو خواهیم کش، پیروزی برای ماست و خوارج پیروز نخواهند شد. بعد هم فرمود و ان افضل الجهاد جهادکم و افضل الشهدا من قتلتموه و افضل المجاهدین من قتلکم. بالاترین شهدا شهدایی هستن که با شما به جنگن، با شما خشک مقدس مقدس ها با شمایی که علی علیه السلام رو رها کردید، چسبیدید به ظاهر قرآن، تازه اون رو هم بد معنا کردید. مجاهدت با شما بالاترین مجاهدته، شهیدی که به دست شما کشته بشه بالاترین شهیده، و کسانی که بتوانند شما را بکشن بالاترین مجاهدان خواهند بود. که این خودش یک درس مهمه، این که انسان مبارزه کنه با شبهات، مبارزه کنه با اون عقاید باطل، چقدر میتواند از جهت مقام، مقام انسان رو بالا ببره. بالاترین شهید، بالاترین مجاهد کسی است که در راه پاسخ به شبهات، در راه اصلاح اون اشتباهات قدم برداره. خب این هم نکته دوم. نکته سوم در باب این آیه است که، یا این شعاری است که خوارج برای خودشون انتخاب کردن، لا حکم الا ان الحکم الا لله به تعبیر قرآن، یا خوارج گفتن لا حکم الا لله. مثلا در سه جای قرآن این آیه رو ما داریم. مثلا در آیه 40 سوره مبارکه یوسف در باب بت پرست هاست که بت پرست ها برای بت هاشون اسمهای انتخاب میکردن و اینها رو به عنوان خدای خودشون قرار میدادن. قرآن کریم فرمود که این کار شما اشتباهه. ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم. آقا این چه کاریه که شما انجام میدید؟ خودتون بت میتراشید، اسم میگذارید روش، بعد میگین این بت مسئول حیات است، این بت مسئول مرگ است، این بت مسئول باران است، این بت مسئول. آقا این چه حرفایی است؟ این ساخته یه دست خود شماست. حالا توجه کنید، ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه، خدا امر کرده که جز او را پرستش نکنید. ان الحکم الا لله یعنی جز خدا را پرستش نکنید. این همون نکته مهمی است که خوارج از او غافل بودند. قرآن می‌فرماید حاکمیت خدا در قانون‌گذاری خداست. خدا حاکم است. ان الحکم الا لله، لا حکم الا لله، یعنی خدا حکم صادر می‌کند، قانون می نویسد و شما موظفید این قانون را انجام بدید. قانون را خدا می نویسد. قانونهای مندرآوردی انسانی شما ارزشی نداره. اگر پشتوانه دینی و الهی داشت ارزشمنده، و الا برای این قوانین خیلی ارزشی قائل نیستیم. پس تا اینجا عرض کردیم که دو سه تا نکته، شخصیت خوارج چی بود، اون شأن نزول این جمله امیرالمومنین چیست، و در پایان هم عرض کردیم که خوارج این شعار را از آیه قرآن گرفتن ولی مقصود آیه چیز دیگری است. حالا بیایم سراغ خود حکمت 198، کلمت و حق یراد و بها باطل. عزیزان معنای درست آیه چیست؟ معنای اشتباهی که خوارج برداشت کرده بودن چیست؟ معنای درست آیه اینه، حکم یعنی قانونگذاری، قانونگذاری و شریعت و تشریع مختص به خداست. خداست میگه نماز صبح بخونید 2 رکعت بخونید، نماز ظهر بخونید 4 رکعت بخونید، اگر مسافرید چطور بخونید، حمد و سوره بلند باشه آهسته باشه، اینا رو خدا مشخص میکنه. خدا مشخص میکند که حکمیت درست است یا اشتباه است. شما چی کارید که میخواید برای خدا تعیین تکلیف کنید؟ انسانها باید در قانون از خدا تبعیت کنند. این حرف قرآن. قرآن در این سه آیه صحبت اینه، حکم و قانونگذاری از آن خداست. ولی خوارج چی میگفتن؟ خوارج میگفتن چرا علی حاکم شده؟ صلوات الله علیه. خدا بیاد حکومت کنه، خدا بیاید بشود رئیس جمهور، خدا بیاید بشود وزیر، خدا بیاید برای ما زکات تعیین کنه، مالیات ما رو بگیره، به ما خرجی بده، خدا بیاد. ان الحکم الا لله، همه کار خداست. ببینید چقدر فهم کمه، ظاهر بینی ها اینجاست. خوارج خشک مغز بودن، متدین بودن، خشک مقدس ها اینطوری هن دیگه. بگه خود قرآن گفت حکم از آن خداست. حکم هم یعنی حکومت، یعنی اداره جامعه. خدا باید بیاد اداره جامعه رو به دست بگیره. برای اینکه با امیرالمؤمنین مخالفت کنن این آیه را اینطوری ترجمه میکردن، در حالی که معنای درست آیه اون قانون گذاری است. حالا از حکمت 198 بریم خطبه 40 نهج البلاغه رو بخونیم. خطبه 40 در واقع بخش مفصلی است که این حکمت یک جزئی از اوست، یک کلمه است از او. خطبه 40 رو اگر بخونیم معنای فرمایش حضرت به درستی روشن خواهد شد. این خطبه 40 از خطبه های بسیار بسیار مهمه نهج البلاغه است، خطبه حکومتی است، اون شالوده، اون محتوای اصلی حکومت اسلامی را حضرت در این 3-4 خط خطبه 40 بیان کرده. و من کلام له علیه السلام، دارم خطبه 40 رو میخونم، فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم الا لله، وقتی حضرت این شعار لا حکم الا لله را از خوارج شنید این جملات رو بیان کرد، فرمود کلمت و حق یراد و بها باطل، این حرف درستی است ولی اراده ای که اینها کرده اند باطله. نعم، این جمله رو خوب توجه می‌فرمایید، نعم انه لا حکم الا لله ولکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله، ما هم قبول داریم لا حکم الا لله، قانون گذار خداست، فقط او میتواند قانون بگذارد، ولی خوارج میگن لا امرت الا لله، امره یعنی امیر یعنی فرمان روا، میگه خدا باید بیاد فرمان روایی کنه، خدا که جسم نیست، خدا که ماده نیست، خدا به ما فهم و شعور داد، شریعت را، دین را، قوانین را فرستاد، میگه حالا شما باید عمل کنید، شما اجرا کنید، خوارج میگن نه قبول نیست، لا حکم الا لله، خدا باید بیاد حاکم بشه. رضا حضرت فرمود کلمت و حق یراد و بها باطل، حق است ولی اینا اشتباه معناش میکنن، لا حکم الا لله ولی حکم به معنای قانون گذاریست. بعد فرمود انه، این جملات عزیزان بسیار مهمه، انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم ناچارند باید حاکم داشته باشند، چه حاکم خوب چه حاکم بد. امیر المؤمنین قائل است حاکم بد از بی حاکمی بهتر است، همونطوری که قانون بد از بی قانونی بهتر است، چون هرج و مرج میشه، حاکم بد هم از بی حاکمی بهتره، ما یا حاکم خوب باید انتخاب کنیم یا حاکم بد. حضرت فرمود حتی حاکم بد هم انتخاب کنید از این که بدون حاکم باشید بهتره، انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. البته بین حاکم خوب و بد، حاکم مؤمن و حاکم فاسق، زمین تا آسمان تفاوت است. از اینجا حضرت ویژگی های حکومت اسلامی رو بیان میکنه، فرمود حکومت اسلامی امیر بر، امیر نیکوکار، اون حاکمی است که یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر، یعمل و عمل، کار، مسئولیت و اجرا به دست مؤمنین است. از ویژگی های حکومت اسلامی و حکومت دینی این است که مسئولیت های حساس باید دست مؤمن باشه، البته مؤمنین هم به دنیا فکر میکنن هم به آخرت، هم به معیشت فکر میکنن هم به بهشت، لذا بلا فاصله فرمود یستمتع فیها الکافر، در حکومت اسلامی اگر کسانی باشن اصلا کافر باشن، دین هم نداشته باشن، بازم بهره دنیایی خودشون رو میبرن. از ویژگی های حکومت اسلامی اینه، دین و دنیا را در کنار هم داره، مسئولیت های مهم به دست مؤمنین است، ولی حتی بیدین ها هم از برکت این حکومت بهره مند میشوند، بهره خودشون رو میبرند. و یبلغ الله فی الاجل، از ویژگی های حکومت مؤمنانه آن است که عمرها طولانی می شود، خیلی وقتها عمرها کمه، بی قبل از آن چیزی که باید بمیریم، حالا یه عمر متوسط 70 سال 80 ساله جوان مرد میشن زودا، چرا؟ چون هرس، استراب، استرس بالاست، چون غذاها بدن، چون مشکلات از جهت آلودگی و دیگر چیز خواست. وظیفه حکومت اسلامی آن است که از جهت آرامش، از جهت خوراک، از جهت سلامت جامعه، جامعه را طوری اداره کند که عمرها طولانی بشه. و این رو همینجا عرض کنم، طبق آمار الان سن مفیدی که هر انسانی داره، کار میکنه، زندگی میکنه و بعد از دنیا میره، در جامعه ما از وقتی که انقلاب آمد حدود 15 سال بیشتر شده، یعنی متوسط عمر اگر در دوره قبل، در دوره پهلوی حدود مثلا 55 سال بود، الان حدود 70 ساله. و این خب از برکات حکومت اسلامی است، هم امنیت روانی، هم امنیت اقتصادی، هم بهداشت باید در جامعه آنقدر زیاد بشه که طول عمرها بالاتر بره. و یجمع به الفی، از ویژگی های حکومت اسلامی آن است که اموال به درستی جمع آوری میشه، پارتی بازی نیست، از فلانی مالیات نگیریم، فلانی که از خودمون هرچی هم بالا بکشه طوری نیست، اون اختلاس کنه اصلا این خیالمون، نه، همه مالیات ها درست گرفته میشه و درست پرداخت میشه به صورت عادلانه به افراد افراد مستحق داده میشه. این از ویژگی های حکومت اسلامی است. یقاتل به العدو و تأمن به السبل، از ویژگی های حاکمان اسلامی، حاکمان مؤمن و نیکوکار آن است که امنیت جامعه را حفظ میکنن. میدونید امنیت زیربنای اقتصاد است، زیربنای فرهنگ است. اگر امنیت نباشد اقتصادی نیست، فرهنگی نیست. حضرت فرمود حاکم جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی هم مرزها را حفظ میکند، هم خیابان و کوچه را حفظ میکند، هم دشمن بیرونی را نگه میدارد، هم اشرار داخلی را دستگیر میکنه. هم مرزها حفظن، هم جاده و خیابانها. اشرار نمیتونن ناامنی ایجاد کنند. این از ویژگی ها و وظایف حکومت اسلامی است. یؤخذ به الضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر. وظیفه حکومت اسلامی اینه که یقه گردن کلفت ها رو بگیره، یقه ظالمان رو بگیره، انسانهای ظالم رو سر جا بنشاند، حقوق مظلومین رو از حلقوم اونها بیرون بکشه، کار به جایی برسد که مظلوم احساس آرامش کند، یا ظالم نتواند به او ظلم کند، یا اگر ظلمی واقع شد بداند حکومت پشت اوست، حکومت می آید حق خورده شده او را برمی گرداند. این از ویژگی های حکومت اسلامی است. در این خطبه 40 که عرض کردم، خطبه بسیار مهمی است. اولا حضرت به این شبهه جواب داد، لا حکم الا لله. فرمود شما قرآن رو برداشت تحریف کردید، این چه معنایی است که از قرآن برداشت میکنید؟ دو، جامعه نیازمند حاکم است. اگر حاکم خوب باشد، اگر حاکم بد باشد، وجود حاکم در جامعه ضروری. سه، اگر حاکم مؤمن باشد، هم مؤمنین به دین و دنیاشون میرسن، حتی کفار، حتی کسانی که قائل به دین نیستن، اونها هم بهره دنیایی خودشون رو خواهند برد. ولی اگر طرف دیگر آمد، اگر انسانهای فاسق و فاجر آمدن جلوی دینداری مؤمنان را میگیرند، اولا قائل به عدالت نیستند، قائل به تراز بین همه مردم جامعه نیستند، رانت و ویژه خاری زیاد میشه، عموم مردم مؤمنین مخصوصا محروم خواهند شد. ولی در حکومت مؤمنان حتی کفار هم بهره خودشون رو خواهند برد. نکته پایانی در ذیل حکمت 198 نهج البلاغه، سرانجام خوارج چه شد؟ خوارجی که اینقدر خشکمغز، اینقدر خون به دل امیرالمؤمنین کردن، سرانجامشون چی شد؟ خطبه 60 نهج البلاغه. و قال علیه السلام لما قتل الخوارج، وقتی که در جنگ نهروان امیرالمؤمنین بر خوارج پیروز شد، یه نفر اومد خدمت حضرت عرض کرد آقا الحمدلله همشون کشته شدن، ریشه خوارج کنده شد. حضرت علیه السلام فرمود کلا، هرگز این طور نیست، والله انهم نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء، اینها نسل به نسل همین طور دوباره پیدا می شوند. کلما نجم منهم قرنون قطع حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین، هر وقت یکی از اینها از بین بره کس دیگری جانشین او خواهد شد. و سرانجام کار خوارج راهزنی، دزدی و گردنگیری خواهد شد. دو تا نکته از این خطبه خطبه 60 برای شما عرض کنم. اولا تفکر از بین رفتنی نیست، کلا انهم نطفون فی اسلاب الرجال. عزیزان تفکر از بین رفتنی نیست. رژیم بعث تمام شد، صدام کشته شد، ولی تفکر بعثی موند. حاج قاسم عزیز روح شاد حکومت داعش رو از بین برد، ولی تفکر داعش از بین رفتنی نیست. جمعیت خوارج به دست امیرالمؤمنین کشته شدن، ولی تفکر خوارج همچنان وجود داره. همین خشک مقدس هایی که خون به دل ولی جامعه میکنن، اینها خوارجن. همون هایی که تفسیر به رأی میکنن، همون هایی که فقط ظاهر را میبینن، از باطن و محتوای دین باخبر نیستن، یا خودشون رو به نادانی میزنن، اینها همون خوارجن. امیرالمومنین فرمود خوارج تمام شدنی نیست، طول تاریخ اینها هستن، هر روزی با یه شکلی، با یه اسمی، با یه شعاری ظهور و بروز پیدا میکنن. نکته دومی که از این جمله خطبه 160 به دست میاد، این که امیرالمومنین یک پیشگویی داره. فرمود آخر اینها، سرانجام کار اینها دزد و راهزن خواهند شد. و این رو باید بدانیم، همیشه سرانجام افراد تفریط است، هر جای افراطی عمل کردیم، خشک مقدس بودیم، از احکام دین پا فراتر گذاشتیم، یه روزی برعکس میشیم. همونهایی که اوایل انقلاب اگر کسی بی‌حجاب بود پونز در پیشانی او میزدن، از ادارات اخراجشون میکردن، بعد از 40 سال رسیدن به اینجایی که ما آزادی مطلق باید داشته باشیم. نتیجه افراط همیشه تفرید خواهد شد. اونایی که اونقدر ادعای زهد داشتن آخرش راهزن شدن. ابن ابوالحدید معتزلی در ذیل خطبه 60 نهج البلاغه میگه من دیدم و تاریخ گواه است، فرمایش امیرالمؤمنین دقیقا تأیید شد. آخر کار خوارج در دوره ما به جایی رسید که اینها دوست شدند، سر گردنه می ایستادند، اموال مردم رو بالا می کشیدند. پس مراقب باشیم این افراط ها، این بی حد و حصر سراغ اموری رفتن، از بزرگترها حرف شنوی نداشتن، از دلسوزها حرف شنوی نداشتن، آخرش به تفرید ختم میشه. یه دفعه میبینیم نه تنها دیگه اون حالات زهد و ادعا رو نداریم، دقیقاً نقطه مقابل دین و دینداری قرار گرفتیم. حکمت 198 نهج البلاغه: لما سمع قول الخوارج لا حکم الا لله، امیر المؤمنین فرمود کلمت حق یراد بها باطل، غفر الله لی و لکم